سلام، ششونیم شام با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان ده‌ها تن را در ولایت سرپل در شمال افغانستان امروز شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان از اجرای آنچه حکم جزای تعزیری بر 63 زن و مرد در ولایت سرپل خوانده خبر داد. در اطلاعیه‌ای که در کانال واتساپ استر محکمه حکومت طالبان نشر شده آمده است که این حکم بر 48 مرد و 15 زن در استادیوم ورزشی سرپل در حضور والی و دیگر مسئولان به اجرا گذاشته شد. در اطلاعیه همچنان گفته شده که این افراد به تام سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی مجازات شدند. عامیان حقوق بشر از این مجازات های طالبان به شدت انتقاد کردند. طالبان در دوره نخست حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هم مجازات مشابه را بر افرادی که مجرم میشناختند تطبیق میکردند، اما تطبیق این مجازات به یک بارگی بر ده‌ها تن در سرپل کم پیشینه خوانده شده. سازمان ملل متحد در گذشته از طالبان خواسته بود که به این مجازات نقطه پایان بگذارد. وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته اعلام کرد که نام طالبان را از این فهرست به هدف گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان حذف می‌کند. وزارت خارجه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که این اقدام یک گام مهم در روابط میان قزاقستان و افغانستان است. در اعلامیه گفته شده که قزاقستان شریک مهم تجاری و ترانزیتی افغانستان در سطح منطقه است. پیش از این مقام‌های روسیه هم گفتند که روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور غور می‌کنند. مقامات جرمنی می‌گویند که در قضیه قتل یک پلیس از سوی یک مهاجر افغان در شهر منهایم در جنوب این کشور علائم از افراطگری اسلامی دریافته است. این پلیس گفته گذشته در جریان تظاهرات ضد مسلمانان به ضرب چاقو زخمی شده بود. روز یکشنبه در شفاخانه جان باخت. مارکو بوشمن وزیر عدلیه جرمنی شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که علائم آشکار انگیزه اسلامگرایی در این حمله دیده می شود و به همین دلیل پیگیری این قضیه به سرانوالان فدرال سپرده شده. حمله کننده یک مرد 25 ساله افغان معرفی شده که از سال 2014 به ایسو در جرمنی به سر می برد و بر اساس گزارش ها درخواست پناهندگیش در آن کشور رد شده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت چشمگیر شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم رقیب 184 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم یوگاندا صرف 58 رنز کسب کرد و تیم ملی افغانستان بازی را با تفاوت 125 رنز برنده شد. بازی بعدی تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی روز شنبه آینده در برابر تیم نیوزیلند برنامه ریزی شده. و پلیس جمهوری چک روز دوشنبه گفت که 4 نفر روسی زبان را به گمان دست داشتن در حمله اول جون به فعالان اوکراینی در پایتخت این کشور از میدان هوایی شهر پراگ بازداشت کرده. تصاویر این حمله که از سوی یک فعال اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده ظاهرا نشان می‌دهد که 2 فرد روسی زبان بر فعالان یک سازمان غیر دولتی به نام میدان پراگ حمله می‌کنند. این مؤسسه برای اوکراین جنگ زده کمک جمع‌آوری می‌کند. ویدیوی دومی که از سوی یک فعال زن نشر شده دستان خون‌آلود وی را ظاهرا بعد از این حادثه نشان می‌دهد. پلیس در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق بدون اینکه درباره هویت و تابعیت افراد بازداشت شده جزئیات دهد گفته که کارشناسان طب عدلی دوسیه های جنایی را برای این افراد گشودند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. We'll be right back. طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از تصمیم قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال میکند.
این اقدام قزاقستان کدام راه‌ها را برای حکومت طالبان انبار میکند؟ در این مورد از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
زمینه را مساعد میسازه برای موضع‌گیری کشورهای دیگر و ای در واقع برای طالبان یک کردیت است.
استقبال گرم از نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 2024. یک تن از علاقه‌مندان کرکت میگوید
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما میبینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشن.
در مسائل جهان در مورد تدابیر شدید در چین به خاطر سال روز سرکوب مرگبار اعتراضات در آن کشور به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتنگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اعلام رسمی حکومت قزاقستان مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه های تروریستی با استقبال حکومت طالبان روبرو شده. قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان این تصمیم روز دوشنبه در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم قزاقستان این اقدام بر تقویت روابط دو جانبه مهم خوانده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان به منظور توسعه روابط اقتصادی این کشور نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد. اقدامی که حکومت طالبان آن را برای تقویت روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی مؤثر دانسته است. رئیس جمهور قزاقستان این تصمیم را روز دوشنبه 3 جون در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یا CSTO اعلام کرد. وی در این دیدار گفت
یکی از وظایف استراتژیک در مرحله کنونی مشارکت فعال افغانستان در روابط منطقه‌ای است. قزاقستان با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک این که این رژیم یک عامل بلند مدت است، طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده است.
او مشارکت فعال افغانستان را در روابط منطقه‌ای یک اولویت استراتژیک خوانده است. قزاقستان نخستین کشوری است که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خارج کرده است. حکومت طالبان از این تصمیم دولت قزاقستان استقبال کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کلیپ ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد گفته است
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از تصمیم قاسم جمار توقایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال میکند که نام امارت اسلامی افغانستان را از فهرست گروه های ممنوعه در قزاقستان حذف کرده است. وزارت امور خارجه امارت اسلامی این را گام مهمه برای رفع موانع در تقویت روابط دو جانبه میداند.
استر محکمه قزاقستان در مارچ 2005 طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخت و همچنان طالبان و همکاری با آنها را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این تصمیم قزاقستان سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ 26 ماه می گفت که احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده بیرون کند. پس از آن خبرگزاری تاس روسیه به تاریخ 27 می در گزارش به نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان نوشت که بدون حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی صحبت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل ذکر است که 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک مرجع قانونی و حذف نام آنها از فهرست گروه‌های تروریستی گفته بود که مسکو باید دورنمای افغانستان و ایجاد روابط با طالبان را در نظر داشته باشد. هرچند هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه به آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده. در این مورد ساعت پیش با نصرالله استانکزی، آقای امور حقوقی و سیاسی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که این اقدام چی راه‌هایی را برای حکومت طالبان باز می‌کند.
طالبان باید دیر استقبال بکنه به دلیل از اینکه قزاقستان اولین کشور است که دست به چنین اقدام می‌زنه و زمینه را مساعد می‌سازه برای موضع‌گیری کشورهای دیگر، و این در واقع برای طالبان یک کردیت است که کشورها بخصوص کشورهای منطقه به گونه تعامل میکنه که دیگر اگر اینا رو به عنوان گروه های تروریستی نشناسن وارد تعاملات عمیق‌تر سیاسی خواهد شدن، و طالبان انتظار خواهد داشتن که کشورهای همچون قزاقستان یا کشورهای دیگه که اقدام مشابه خواهند کرد اینا رو به رسمیت بشناسن. و این برای مشروعیت بین المللی طالبان یک اقدام است.
شما از مشروعیت بین المللی گفتین. قزاقستان گفته که صرف هدفش گسترش روابط تجارتی و اقتصادی است. از نگاه حقوقی بازی چیگونه میتونه که سر موقف طالبان که فعلا هیچ کشور طالبان رو به رسمیت نشناخته سر از او تأثیر گذار باشه؟
ببینین اگر از نظر حقوقی مسئله را ببینین، ما در حقوق دو نوع به رسمیت شناختن داریم، یکی به رسمیت شناختن دی فاکتوست و یکی هم به رسمیت شناختن دی جور میگنش. به این معنی که دی فاکتوش به این معنی است که تامین روابط دیپلماتیک و لو که در اعلامیه رسمی یا اسناد رسمی نامده باشه، این یک نوع شناخت دی فاکتو هست. به این اساس من فکر میکنم که این اقدام اولیستی که قزاقستان میخواید ذهنیت سازی کنه و بحث جداست، اما این زمان ثابت خواهد ساخت که قزاقستان و طالبان چگونه وارد تعاملات میشن که ممکن است منتج به این شود که یک شناسایی دی جور یا شناسایی کامل هم مطرح کرده بتونه.
روسیه پیش از قزاقستان همین موضوع را مطرح کرده بود و گفته بود که سر از همین موضوع غور میکنه که ممکن طالبان را از فهرست گروه های تروریستی کشورش بیرون کنه. چرا روسیه باز پیش قدم نشد؟ آیا روسیه شک و تردید در این موضوع داره؟
من فکر میکنم که قزاقستان با مشوره روسیه اقدام کرده و روسیه در حقیقت یک زمینه سازی میکنه به خاطر قزاقستان جمله کشورهای متحد و متکی به ماسکو است، و به تعقیب از اون ممکن است حتی از روزها که قبلتر کشورهای دیگه متحد روسیه یا همپیمانان روسیه چنین اقدامات را بکنه. اما از قرائن چنین معلوم میشه که اقدام قزاقستان یک زمینه را میسازه از نظر ذهنی برای روسیه تا او هم دست به اقدام مشابه بزنه.
نصرالله استانکزی، آقای امور حقوقی و سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. وزارت داخلی جرمنی گفته که امکانات اخراج مهاجرین را تحت غور قرار می‌دهد که تهدید به یک کشور باشد. این تصمیم در پی حمله یک شهروند افغانستان با چاقو در شهر منهایم جرمنی بر پلیس و افزایش تقاضاها بر اخراج مهاجرین افغان روی دست گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تصمیم بررسی امکاناتی را دارد که بتواند منجر به اخراج مجرمان و افراد خطرساز به افغانستان شود. رسانه دولتی جرمنی دویچه وله با استناد به گزارش رویترز نوشته است که وزیر داخلی این کشور گفته است در این گونه موارد باید منافع امنیتی جرمنی واضحاً بر منافع ماندن افراد متاثر از اخراج ترجیح داده شود. این رسانه به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته که احتمال از سرگیری اخراج آن شهروندان سوریه هم که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند و یا خطرآفرین درجه بندی شدند نیز بررسی می شود. وزیر داخله جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است که کسانی که خطر احتمالی برای امنیت جرمنی ایجاد می کنند باید فوراً اخراج شوند. او افزوده است آنان میان مسلمانانی که به گفته وزیر داخله جرمنی با آنان تعلق دارند و اسلامگرایانی که به شدت آنان علیهشان مبارزه می کنند تفاوت قائل می شوند. این تصمیم در پی حمله یک تبه افغانستان با چاقو در شهر مانهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال حزب راستگرای جرمنی هم خواستار متوقف کردن روند مهاجرپذیری از افغانستان و اخراج پناهجویان افغانستان سوری شده که به گفته آنان امنیت داخلی جرمنی را تهدید می‌کنند. الیس بدل و تینو کروپالا رهبران حزب راستگرای جرمنی گفتند برای این کار باید دولت جرمنی با حکومت طالبان وارد روابط دیپلماتیک شود. حزب راستگرای جرمنی یکی از احزاب مطرح و پرقدرت در این کشور و ضد مهاجر به شمار می‌رود. ظاهرا این موضوع شماری از مهاجرین افغان را که تازه به جرمنی رفتند نگران کرده است. آنان میگویند نباید جرم یک فرد بالای همه هموطنانش تاثیرگذار باشد. احمد یکی از آنان میگوید با فروش خانه پدریش و حداقل سپری کردن 3 سال در ترکیه و بیش از 3 ماه تی نمودن راه قاچاقی چند هفته پیش به کشور جرمنی رسیده است. او هدف از مهاجرتش به این کشور را داشتن آینده روشن و مکان امنی برای زندگی عنوان کرد.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده و همسال ما کسان زیادی هستند که در این نگرانی به سر میبرند که افعال یک فرد افغان چقدر تاثیر داره روی تمام مهاجرین افغان.
یک پناهجوی افغان دیگر که میگوید یک سال است به کشور جرمنی آمده و به علت پذیرفته نشدن پناهندگیش نخواستنامش در گزارش گرفته شود، نگرانی مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
از راستگرای آلمان گفت که برای مهاجرین افغان محدودیت وضع شد. این قابل نگرانی است برای کسایی که نو میاند داخل آلمان میشن، برای نو خیلی که قابل نگرانی است و کسایی که آمدندن یک سال شش ماه اینقدر شده، برای از اینو خیلی که قابل نگرانی است.
این در حالی است که در پی حمله یک افغان با چاقو بالای تجمع یک گروه مخالف اسلام در شهر مانهایم جرمنی یک پلیس جرمنی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این درخواست ها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران افغان به علت های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی به کشورهای متعدد از جمله جرمنی مهاجر شدند و یا درخواست پناهندگی دادند. در حال حاضر شمار زیادی از این افراد در انتظار دریافت پاسخ مثبت از سوی این کشورها از جمله جرمنی اند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سومین نشست دوحه را مورد انتقاد شدید قرار دادند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که حکومت چین امروز به مناسبت سالروز سرکوب مرگبار اعتراضات در پیکینگ تدابیر امنیتی شدیده بر آن داخته و در دیگر نقاط چین و هنگ کنگ هم حضور گسترده پلیس در جاده ها دیده میشه. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
امروز به مناسبت 35مین سالروز سرکوب مرگبار اعتراضات در میدان تیانانمن تدابیر امنیتی شدید در این میدان در پیکینگ پایتخت چین گرفته شده است. پلیس هنگ کنگ نیز در تلاش خود برای جلوگیری از یادبود این روز حداقل 2 تن را از سرک دور ساختند، اما وضعیت در مجموع آرام گزارش شد. پوسته های تلاشی در نقاط مختلف محول میدان تیانانمن ایجاد شده و وسایل پلیس در سرک عمده ورودی به میدان گزمه می کنند. تظاهرات سال 1989 که به تاریخ 15 اپریل در پایتخت چین آغاز شده بود با مداخله حدود 180 هزار سرباز و تانک ها به تاریخ 4 جون سرکوب شد. سربازان به سوی تظاهرکنندگان حامی مردم سالاری تیراندازی کرده و تانک ها نیز آنها را زیر گرفتند. تعداد تلفات این رویداد هنوز معلوم نیست، ولی گمان می رود که صدها یا هزاران تن در آن روز کشته شدند. حکومت چین از مدت‌ها به این سو برای دور ساختن خاطره این کشتار دست جمعی از اذهان مردم تلاش داشته است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز بدون اینکه جزئیات بیشتر دهد گفت که حکومت چین به ارتباط ناآرامی‌های سیاسی در پایان دهه 1980 از مدت‌ها نتیجه‌گیری واضحی داشته است. وقتی که از وی درباره اعلامیه‌های دولت‌های غربی به مناسبت سال روز این واقعه پرسیده شد، او در پاسخ گفت: ما با هر کسی که این را بهانه برای حمله به چین، بدنام ساختن این کشور و مداخله در امور داخلی چین استفاده می‌کند، با شدت مخالفیم. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که سرکوب تظاهرات در میدان تیانانمن یک نقطه عطف در تاریخ چین پنداشته می شود که پایان یک بحران سیاسی در این کشور را به نفع حزب کمونیست بر سر اقتدار رقم زد. تندروان در این حزب به جای اصلاحات سیاسی ظاهراً تسلط و کنترل را ترجیح می دهند. اما رشد اقتصادی که بعد از این واقعه در چند دهه گذشته در چین صورت گرفته، این کشور را که زمان از کشورهای نادار جهان محسوب می شد به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است. سرکوب اعتراضات تیانانمن به یک موضوع حساس در چین تبدیل شده و حکومت مطالب نشر شده در شبکه‌های اجتماعی به این ارتباط را فوراً حذف و سانسور می کند.
بیشتر از خبر،
همانطور که پیشتر هم گفتم، جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سیومین نشست دوحه را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در خطنامه این جنبش گفته شده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان باید دعوت شود تا به گفته این جنبش یک حکومت فراگیر همه شمول تشکیل شود. برخی از فعالان حقوق زنان هم میگویند که مخالف حضور طالبان در این نشست هستند. جزئیات فایزه ابراهیمی دارم.
در ادامه اعتراض‌ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی میگوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قطعنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید:
باید نمایندگان زنان افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان بودند، مبارزه کردند و طالب را به تمام معنی به چالش کشیدند، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در مثال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوحه به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان، بر رادیو آزادی میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل ده ای است که اونا خواستای خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. هیچ انسانی مخالف گفتگو نیست. همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانن که زندگی در یک آرامش داشته باشن. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خواستای خود.
نظیفه حقبال، دیگر فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجندا را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشه و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند، و در صورتی که اینا حضور داشته باشند، پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما درباره اشتراکشان در سیومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سیومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام های حکومت طالبان، از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنان، گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این 2 دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است. با اینکه در دومین نشست دوحه از نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرط‌هایشان عنوان کردند شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. این مجله خبری را با این پرسش به پایان میرسانم که علاقمند بازی های کرکت هستید یا نه؟ اگر بله، حتما بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره را هم دنبال میکنید که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش صبح وقت امروز در او پیروز شد. این پیروزی در برابر تیم یوگاندا مورد استقبال علاقمندان کرکت قرار گرفته که در این مورد جاوید فیضی گزارش داره.
لحظه پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا. تیم ملی کرکت افغانستان به روز سه‌شنبه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در اوور 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، تنها 58 دوش به دست آورد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در کل بسیار خوب بازی بود و بسیار یک برد کلان بود. بازی بعدی ما تاریخ 8 جون است با نیوزیلند. تمرینات تیم ملی ادامه پیدا میکنه. شما در جریان هستین که تیم ملی ما تقریبا 2 هفته قبل وست اندیز رفته بودن تا اونجا کمپ های تمریناتی داشته باشن و با میدان ها و آب و هوای وست اندیز خوبتر آشنا شوند.
سادات گفت که آنها آمادگی کامل دارند و امیدوارند که بازی‌های بعدی را هم ببرند. در همین حال شماری از علاقمندان ورزش کرکت در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستند و این پیروزی را یک فال نیک برای بازی‌های آینده می‌دانند. احمد شاکر، باشنده ولایت غزنی، و ولی احمد، باشنده کابل، بر رادیو آزادی گفتند:
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما می‌بینیم که تیم ملی کرکت ما، کرکت بازان ما، در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشه. واقعا خیلی بر ما خوشایند است. بسیار بر ما لذت خاص داره. باور کنید همون لحظه بعض وقتا تا اشک از چشمان ما جاری میشه. دیگه ما به می امید هستیم که انشالله در همه بخش ها تیم جوانان و ورزشکار ما بتوان استاورد خوب داشته باشد، خصوصا در بخش تیم ملی کرکت که بر ما خیلی یک جای فخر و خیلی جای سربلندی است.
زیر خوشحالم مثل افغانستان ملی لوب داره.
بسیار خوشحال هستم که تیم ملی افغانستان در مقابل یوگاندا پیروز شد و این سفر را با پیروزی آغاز کردند. اگر بازی را می باختیم هم ما بازیکنان خود را حمایت می کردیم، اما اینکه بازی را بردند در کنار حمایت خوشحال هم می شویم و برای پیروزیشان دعا می کنیم که خداوند همیشه آنها را پیروز داشته باشد.
شادی برای دعای تو ان شاء الله. خدای همیشه برای علی لری.
احمد فرهاد فدایی، یکی از آگاهان کرکت نیز، عملکرد بازیکنان تیم ملی را موفق می‌داند و می‌گوید که این یک دستاورد بزرگ برای تیم ملی افغانستان است.
واقعاً که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشالله برای بازی بعدی خود که در مقابل زیلاند جدید یا نیوزیلند هست انشالله وارد می شود. امید داریم که افغانستان با مرحله بعدی صعود بگرد انشالله. افغانستان تا به حال در بازی های جام جهانی به مرحله پلی آف یا نیمه نهایی هنوز صعود نکرده. امید داریم انشاءالله که افغانستان با مراحل چون نیمه نهایی و بالاخره نهایی انشاءالله صعود کند و انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
بازی بعدی افغانستان بر روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزلند خواهد بود. در این دوره جام جهانی که تیم‌ها در 4 گروه 5 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند، افغانستان در گروه 3 یا 30 قرار دارد و با تیم‌های ملی کرکت زیلاند جدید، وستندیز، یوگاندا و گینه جدید رقابت می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اوره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمی‌گردد که موفق شد به جمع 10 تیم برتر این رقابت‌ها رایابد.